أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث راجع به آثار گناه بود و گفته شد اثر وضعی دارد برای گناهکار در دنیا، هم نسبت به مسائل مادیش، هم در ارتباط با مسائل معنویش که در باب رزق گفته شد و بالاخره مسئله حتی عمر مطرح شد در باب و گفته شد. و در ذهن دو تا مطلب بود که یک مطلبش رو جلسه گذشته عرض کردم که گفتم این منافات با قضا الهی ندارد، بلکه این تغییر قضا به قضا الهی است، به اون تغییری که جلسه گذشته عرض کردم. مسئله دوم که به ذهنم بود اواخر بحث عرض کنم، ولی خب حالا چون گفته شده است این هم در کنارش عرض میکنم، عبورن و تذکرن، و او مسئله این است که ما بسیاری از حوادث را که برای ما در طول زندگی پیش میاد گاهی با دیده صدفه به اصطلاح تصادف و به تعبیر دیگر حساب نشده نگاه میکنیم، و آن اینکه هر غلط است. این عالم دار اسباب و مسببات است، اصلا هیچ معلولی بدون علت این تحقق پیدا نمی کند. قانون عقلی است و در جمیع امور این هست، مسئله اسباب و مسببات درش شبهه‌ای نیست. این یک مطلب که تصادف و گوتره به این معنا، این حرفیست غیر معقول و باطل، عقلا باطل است، یعنی معلولی بدون علت بخواد پیدایش پیدا کند با وصف معلولیت، این محال هست، این نمیشه. بس چیز دیگری است و او این است که چون ما بحثمون راجع به مؤمنین بود، با توجه به اینکه این عالم دار اسباب و مسببات هست و ما جمیع این اسباب و مسبباتی را که در عالم کون میبینیم منتهی میبینیم به مسبب الاسباب، یعنی الله تعالی، و یک نظامی که حاکم است بر این نظام مادیت و طبیعت، بنابراین سرنخ به جای دیگری است. به این نکته ای من اشاره کنم و او این است که اگر وجه مطلبی را ما ندانستیم، معناش این نیست که اون مطلب وجهی ندارد. خوب دقت بکنید، اگر ما نتوانستیم ردیابی کنیم علل و اسباب را به دست بیاوریم، معناش این نیست که سبب ندارد، علت ندارد. این خوب دقت بکنید، اگر من نتوانستم شناسایی کنم علت را، علت حادثه را، سبب حادثه را نتونستم، معناش این است که علت نداشت حادثه، ها، سببی نداشت این حادثه. این نیست معناش، سبب دارد، علت دارد، اما من نتوانستم شناساییش بکنم. غرضم این نکته بود. این که گفته می شود که در آیات، در روایات صحبت یکی دو تا ده و صد نیست مسئله، یه جزء اصول مسلمه ماست از نظر معارف اسلامیمون، به این که تمام این حوادث را که ما میبینیم تا دارای سبب، علت و منتهی می شود به مسبب الاسباب یعنی الله تعالی. سرنخ اونجاست، بدرست دیگریست. لذا در باب مسئله آثار وضعیهی که عرض کردم، ممکن است من نتوانم رابطه بین تحقق گناهم رو در خارج نعوذ بالله با اون حادثه‌ای که برای من پیش بیاد، خودم نتوانم او را بررسیش بکنم، یا حسنه‌ای که انجام داده ام فرق نمی کند، نتوانم. گناه گفته شد محرومیت از رزق می آورد، عکس از اون طرف احسان و نیکی موجب چی می شود؟ توسعه رزق می شود. که اینها فرض کنید علل و اسبابی هستند برای حوادثی که نسبت به انسان است در این عالم. مثلا بیان این مطالب در روایات همین است و در آیات هم همین است، به اینکه هر مصیبتی را که متوجه شما می شود به ما کسبت چی؟ عیدی کن. آخه صحبت روایت نیست و اون است میخواد بفرماید افعال شما علیت دارد، بیان میکند. اما خب حالا چگونه علت است؟ چگونگیش رو خب من و شما سر در نمیاریم. مگه ما علتهایی که خدا قرار داده است مثل به معلولها چگونگیش رو همه رو به دست آوردیم؟ چطور میشه که این رو اون اثر میذاره؟ این چطورش نسبت به همه امور هست؟ اونی که علت العلل است میفرماید به این که من این رو علت قرار دادم، یه رابطه است. حالا تو نفهم، نفهم فهم تو که معیار نیست برای چی؟ برای این که علیت این به جا باشد. حالا اگر یک کسی نابیناست، توجه کردید؟ چشش که نمیبینه، که نمیتونه درک بکنه چجوری آتش میسوزونه. حالا آتش پیش این دیگه نمیسوزونه، آتش رو بذار دستش، دستشو میکشه، حرف نشد که. حالا اون نمیبینه. مثال ساده پایین، ساده پایین دادم البته، فقط به مقداری که نزدیک کنم مطلب. حالا اگر من ندیدم سوزاندن آتش را، پس آتش علت نیست برای سوزاندن؟ خب حرف نشد که، تو نمی‌بینی. چشم من و شما نمیتواند این علیت ها را که خدا قرار داده است در اعمالمان چیکار بکنه؟ این رو شناساییش بکنه، ببینه. اما او علت قرار داده در آیاتش میکنه، در روایتش. شخص مؤمن که الله تعالی را علت العلل میداند و این نظام را یک نظام احسن مرتبط با یک دیگر میبیند، وقتی می‌فرماید به این که گرفتاری اگر متوجه شد این دست ساز خودت هست، اعمال تو بود که اثر گذاشت و این حادثه پیدا شد، معناش این است که من یه رابطه علی درست کردم بین اینها، تمام شد. در جمیع امور همین است. اینو بهتون عرض بکنم، این که گفته میشه اعمال چه نیکش چه زشتش اینها اثر وضعی دارد، معناش این است خداوند قرار داده. و گاهی ما اینا رو هم به صورت تصادف تلقی بکنیم، و حال این که غلط هست. تصادف به این معنا که عرض کردم نیست، اینطور دقیقا حساب شده است. من غفلت دارم، دقیقا عرض کردم حساب شده است. حتی در باب دعا هم همین است. توجه کردید؟ ممکنه انسان خودش غفلت داشته باشد. حالا من جریانات زیادی دارم، من خودم خیلی امتحان کردم، بله، که اگر صورت قضیه را انسان نگاه میکرد خیلیم که تصادف، با حال اینکه هیچ تصادف نبود، تمام حساب شده است. و حالا من یه جنین یادم اومد این عرض میکنم و بعدم ریشش رو هم حالا یه مقدار از علمی میگم تا باز بشه. این قضیه شاید مال حدود 35 سال پیشه یا قریب 40 سال، یادم نیست، بشه 35 سال بیشتر، حدود 35 سال هست مسلم بیشتر. یه کسی بود، الانم نمیدونم قصه در قید حیات هست یا نیست، من چون خودم بودم در صحنه اینو عرض میکنم، شخصا واسطه هم نداره، کاسبی بود، متدینم بود، کاسب معمولی هم بود، بعضیش به هم خورد دارم، کسی هم نمیدونست و به جوری که مثلا این چون مرد محترم متدینی هم بود، اگر میخواست به این که بدهی هاشو رد بکنه باید تمام زندگیشو بفروشه و عمل رد کنه، زندگی کذایی هم نداشت، همجا چون خیابون ری همینجا منزلش بود و از این چیزا. این رفت خدمتی که از بزرگان رضوان الله تعالی علیه، که اونم ده ها سال از اون ها فوت کرده، جز اسرارش بود، رفت گفت بعد من این شده چیکار کنم. ایشون بهش گفتش که همین الان از همینجا که پیش منی بلنش برو، برو یه وضو بگیر، برو حضرت عبدالعظیم، برو اونجا زیارت بکن، دو رکعت نماز بخون، بگو وضع هم اینه. هم گفتش رفت. خب یه چند روز بعدش بود که خدمت ها عرض اومد که آمد و عبدال اون شخص رو دعوت کرد که خود بنده خلاصه بودم جز کسانی که دعوت کردم. در اون جلسه سه نفر این دعوت کرد، ما اون موقع بچه طلبه بودیم، در یه رابطه ای هم بودیم، با اصرار به منزلش نهار این زهارم عرض کردم چون خودم بودم. جریان رو خودش نقل کرد، گفت که من رفتم از طبیل عظیم زیارتم رو کردم، تمام شد، آمدم بیرون از تو بازار، آمدم تو خیابون جلوی بازار، وسط خیابون می آمدم، یکی از دوستانم از همکاران بود که رسید به من سلام و احوال پرسید، حالا روز چه ساعتی، مثلا حدود ساعت دو بزرگ کنیم بزرگ، و من گفت اینجا چی کار میکنم وسط هفته، خب کاسب بود دیگه، اماد بره مثلا در مغازش دیگه مشغول بقالیش باشه، عطاریش باشه، هرچی باشه. گفت اومدم زیارت. گفت نه، این موقع روز وسط هفته وقت زیارت تو نیست. بس چی اومد؟ گفت از من انکار، از او اصرار، من از خودش نقل میکنم، گفتم سال هاست من شاید نهیده میشه، نمیدونم شاید فوت کرده باشه، بالاخره به زور دیگه من چیکار کنم دیگه، لا علاج شده بلم نمید کنم، ولد نمی کنم، بعد بگه بس چی اومد. بهش گفتم واقع قضیه این بود، من گرفتاری پیدا کرده بودم، آمدم اینجا زیارت رو و توسلی رو که گرفتاری مرتبط بشه. گو همونجا که ایستاده بود از من سوال کرد بدهیت چقدر، گفتم حالا اصرار با چه مقدار، گو هر چی موجودی داشت همونجا همون ایستادگی به من داد، گو به هیچ کیم نگو من این موجودیمه، را میفته کارت؟ گفتم آره، همه بساطم را میفته، بقیه چیزا من میتونم بعد خودم چاله چوله هاشو پر کنم. گو همه موجودیم بهت میدم، برو. خب من چون خودم بودم توش عرض کردم، میگوین نبود توش، شخصا میشناسم و عرض کردم، بعدش هم که اومد دعوت کرد و روزی خونش همینجا بود، این خیابون رهی. حد من تو هر شود که اما مسئله تحلیل با این است که خوب دقت کنید، شما میگید تصادف کرد، اصل تصادف به اون معنی قطره هیچی حرفا نیست، تمام اینها حساب شده بود دقیق. ما در باب خطورات یه بحث کردیم، یه سن از خطورات هست اینا اختیاری انسان نیست، اینو بهتون بگم، یعنی به ذهن میاد، به ذهن آمدن ها که اینم بحثی دارن جاشون، اونایی که اهل کلام و فلسفه هم میدونن، میاد به ذهن، توجه کنید. حالا او باز چی آمده بودیدم گفت، حالا توجه کنید، این آدم مدینی بود، آبرودار بود، بگه خدا به دلش میدازه به این که بلنش برو پیش فلانی، نه بلنش میدونش، خب دقت کن، اینا سیره، همه علت داره، بدون علت نیست، اونجا میره بگه برو اونجا، اون یکی هم همینجور، توجه کنی که عرض کردن به ذهنش میفته الان برم هست عبدالعظیم راجع به فلان کارم. چینون حتی رو ثانیه دقیق اینها رو ردیف میکنه، نه کار خداست، همه علل داره ها، تمام علل داره، حساب شده است، بعد میخورن به هم دیگه اینا، توجه کردی چه عرض کردن؟ برای خاطر چی؟ برای اینکه این گفته خدا، اینم از راه همون اسباب مسببات ها گره رو بازش کرد. بسیاری از قضایا رو اگر انسان دقت روش بکنه میبینه این مسئله، حساب این حساب بی حساب نیست، نسبت به مؤمن گرفتاریش بی حساب نیست، یه خورده دقت باید بکنید در کاراش چه کرد. از اون طرفش هم باز اونم بی حساب نیست، اونم حساب دارد. ما روایت در این باب زیاد داریم، من یه وقت این بحث رو در باب بلا اینا رو بحث کردم، حالا من اشاره میکنم رد میشم. بله، در روایت دارد از امام صادق صلوات الله علیه، بله در اصول کافی است روایت، من اصول کافی میخوانم، انا عبدالله علیه السلام، سندشم بزنم خوب است، این است که قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر اکرم فرمود قال الله عز و جل، خداوند فرموده است و عزتی و جلالی لا اخرج عبدا من الدنیا یا لا اخرج عبدا من الدنیا و انا اريد، من هیچ بنده ای رو از دنیا خارجش نمی کنم و حال اینکه من بخوام او رو مورد رحمت خودم قرار بدم، حتی استعفا منه کل خطیئه عملش رو، مگر اینکه اون خطاهای عملی که کرده در همین دنیا ترتمیزش بکنه، اما به سقم فی جسده، خوب دقت کنه، بیماری جسمی، و اما به زیق فی رزقه، و او این است به این که از نظر معیشتی در تنگی قرارش بدن، و اما به خوف فی دنیا، امثال اینا که ما در باب بلایا داشتیم که اینا اثر وضعیست نسبت به متوسطین از مؤمنین که دستشون آلوده به گناه میشود، فا این بقیت علیه بقیه، اگر چیز تش بمونه دارد به این که مرگ را بر او سخت میکنم، سکرات مرگ. خب از این روایات ما بسیار داریم متعدد، که اذا اراد الله عز و جل به عبد خیر عجل له عقوبته فی الدنیا، و اونیست که در دنیا اینجوری باش برخورد میکنه، به اینکه زیر فشار قرار میده، این مال مؤمنینه، اینو بهتون عرض بکنم، مکرر گفتم ما اینو داری. بنابراین رابطه رابطه مستقیمی است، رابطه علیه. این عمل کلام ما ها نمیتونیم دقیقا شناسایی کنیم روند اثرگذاری اسباب و مسببات را. به ذهنمون میاد تصادف، گودرس، اتفاق و امثال اینا اسمشو میذاریم، یه حرف غلطی هم هستش. خب این اون جهت به این مقدار، یعنی اصلا چون بحث ما بحثای چیزی نیست، به همین مقدار به نظر من کافی است که نه، اینا همش حساب شده است. و اما یکی از بله بدترین آثار گناهان بر روی گناهکار که می شود گفت که این اثر بله مبدع می شود برای بسیاری از آثار سو در هم بعد معنویش، انسانیش، نفسانیش اینا. و او این است که گناه یک موهبت الهیه را که به هر انسانی خدا عنایت کرده است، اون موهبت را از بین میبرد اگر تداوم ببخشد. و موهبت عبارت از حیا است. ما چون داریم در دعاها و در روایات، لذا من رو تنها مطرح کردم جدا از اون آثار. گناه پرده حیا را می درد. ما در روایات داریم روایت از سلمان فارسی باید باشد بله که جمله را نقل میکند: اذا اراد الله عز و جل هلاک عبد نزع منه الحیا. خوب دقت کنید، خدا اگر بخواد یه عبدی رو به این معنا بخواد، به اون معنا که از اون کسانی باشد که دیگر درش زمینه سعادت نباشد، از اون حیا را میگیرد. فاذا نزع منه الحیا، وقتی حیاش از بین رفت، اونجاست که دارد او رو ملاقات نمی کنی الا خائفا مخوفا. که از بین رفتن حیا معناش از بین رفتن همه چیز انسان است، و گناه حیا را از بین میبرد. در یه روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه قال: ان لله تعالی علی عبده المؤمن 40 جنه. برای خداوند بر بندهش 40 پرده است. فمتا اذنب ذنبا کبیرا رفع عنه جنه جنتن. هر وقت یک گناه کبیره بکند، یک پرده را برمی‌دارد. در روایاتی را که ما روایت متعدد به این مضمون داریم که من این رو دارم الان طرح کردم، در این جهت بود. روایاتی که درش جنه دارد یعنی پرده دارد، مراد پرده حیاست. خب در این روایت داشت 40 پرده حیا. احتمال این داده شده در این روایات، حالا یه روایت دیگرم میخوانم، که ما معاصی کبیرمون رو اگر بخواهیم شمارش کنیم حدود 40 تاست. معاصی کبیره شمارش که بشه، آقایونم که در فقه هم که دارن، حدود 40 تاست. در روایت دارد به این که یک گناه کبیره بکند، یک پرده از بین میره، یک پرده حیا. معلوم میشود به این که 40 مرتبه دارد حیای عبد و انسان. شخص مؤمن 40 مرتبه دارد. با عمل کردن به یک معصیت کبیره یک مرتبه را حذف کرده است. حذف کرده است، دریده است. در دعا علی علیه السلام آموخته به ما: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم. اسم هم دارد، اسمت ها، یعنی پرده های اسمت، پرده ها، پوشش های حیایی عبد 40 پوشش، 40 مرتبه است. با اتیان نسبت به یک کبیره یک پوشش دریده می شود. کبیره دوم، پوشش دوم، همینطور تا جایی می رسد نعوذ بالله اگر مرتکب جمیع کبائر بشود، تمام پوشش های حیایی از بین می رود. بله، روایت در اصول کافی از امام صادق صلوات الله علیه عبدالله بن مسکان است نقل میکند: عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه، وید علی علیه السلام فرمود: ما من عبد الا و علیه 40 جنه. این که دارد ما من عبد، معلوم میشه جنبه چه بسا عمومی هم داشته باشد، یعنی این موهبت الهی. من یه وقتی بحث حیا کردم، مفصلم بحث کردم در اونجا و به ذهنم رسید که نظریات رو هم گفتم در اون باب که داریم. ما چهل پرده قرار داده است. حتی یعمل 40 کبیره، تا اینکه 40 تا کبیره. فاذا عمل 40 کبیره انکشفت عن قل جنن. اگر نعوذ بالله 40 معصیت کبیره را انجام داد، تمام این پرده های حیایی را که خدا قرار داده بود براش یا مراتب، همه دریده خواهد شد و از بین خواهد رفت. در اینجا دارد که خداوند وحی می کند به فرشتگانش: تازه لطف خدا را ببینید. جدا انسترو عبدی به اجنحت کن فتستره الملائکه به اجنحت ها، به فرشتگان که شما با بالاتون یه سایه بیاندازین روی این، اینو بپوشونین. این پوشش ها بود که این را حفظ میکرد و از بین بردش این پوشش ها را. قال علیه السلام فما یدع شیئا من القبیح الا قارفه. پرده های حیا را درید تمام شد، با این که خداوند برای حفاظت او به فرشتگانش امر کرده بود که باز این را زیر بال خودتون بگیرید که راه بیاد به قول ما مسخ نشود. باز در این حال هیچ عمل قبیحی نیست که باز وارد میشه درش، حتی بدتر، یمتدح الی الناس به فعله القبیح، جوری بی حیا میشود نسبت به گناه که از مردم توقع دارد که اون رو ستایش کنن با این گناهانش. اینو میخواد تازه. فیقول الملائکه، به اینجا که میرسد فرشتگان عرض میکنن یا رب هازا عبدک ما یدع شیئا الا رکبه، این بنده تو هیچ قبیحی نبود که فروگذار نکرد و انجام داد. و انا لنستحیی مما یصنع، ما حیا میکنیم، این که حیا نکرد، ما حیا میکنیم نسبت به اون چرا که این داره انجام میدهد. فیوحی الله عز و جل الیهم ان ارفعوا اجنحتکم عن. اینجا که رسید دیگه خدا میگه نه دیگه، شما بالاتونو وردارین از روی روح. فاذا فعل ذلك اخذ فی بغضنا اهل البیت. به این جا که میرسد این از اون کسانی میشه که دشمنی ما اهل بیت را به دل میگیرد. فعند ذالک ینحتک ستره فی السماء و ستره فی الارض. اینجاست که این پوششش از بین، هم در آسمان ها از بین می رود و هم در زمین. فیقول الملائکه یا رب هازا عبدک. اونجاست که فرشتگان خطاب میکنن به خداوند، خدایا این بنده توست. قد بقی محتوک الستر، باقی مونده است بدون پوشش، عریان است، یعنی تمام اون رسوایی هایش آشکار شده است پیش اهل زمین و آسمان. فیوحی الله عز و جل الیهم لو کانت لله فیه حاجه ما امرکم ان ترفعوا اجنحتکم. خدا خطاب میکنه به فرشتگان به این که اگر خدا نسبت به این احتیاج داشت، نه که احتیاج داشت، یعنی اگر یه مختصری هم در این نور معنویت بود، خداوند نمی گفت به این که بالها رو بردارید، بالهاتون رو از این، یعنی این که هیچ دیگه به درد نمی خوره، انسان نیست دیگه، ساقط ساقط. که این جنه هایی را که در روایات مطرح است، پرده های حیاست و چهل هم اینجور چیز شده که در ارتباط با کبائر است، و بنده‌ای که این طور فرو رفته در کبائر باشد، پرده های حیاش دریده می شود. پرده های حیا وقتی دریده شد و بعد رفت در معاصی به جوری که نعوذ بالله معصیت افتخار برای او باشد، که از دیگران بخواهد که او رو ستایش نسبت به معصیت بکنن، اونجاست که دیگه خدا رهاش میکنه. به فرشته‌ها میگه ولش کنید، دیگه ما نمیخوایم این رو، برید. این باید راجع به بنده‌ای باشد که مؤمن باشد، اینو میخواستم عرض بکنم، چه رسد به این که نعوذ بالله رابطه ای هم با خدا نداشته باشه. اینا نسبت به کسانی است که با خدا رابطه داشتن، که خدا محافظتشون کرده، هم با اون پرده های حیای را که بهش عنایت کرده بود، که عرض کردم حیا یک موهبت الهی است. مرحوم ملا صدرا رضوان الله تعالی علیه وقتی من بحث حیا کردم و تعبیر میکند، این خودش یک چیزیست، موهبت الهیست. اینجوری نیست که انسان بخواد کسب بکند، کسبی نیست، موهبتیست، عنایت کرده به همه. ما هستیم که پرده ها را میداریم، نعوذ بالله، خدا نیاورد، و از بین میبریم، لیلا همه کس دارد. میرسد به یه همچی جایی، وقت نتیجهش چیه؟ خوب دقت کنید تو روایت، نتیجهش این است که حضرت میفرماید اونجاست اخذ به چی؟ بغزنا اهل البعید. معلوم میشود به این که کسانی را که بغض اهل بیت دارند، بی حیاهای روزگارند. صحبت دیگه ایمان و کفر چیه؟ مطرح نیست. بی حیاهای روزگار. نه حیا در بعد معنوی ایمانی ندارند. خوب دقت کن، در بعد انسانی هم ندارند، چون یه سن افراد هستن ممکن است ایمان به خدا نداشته باشن، ولی چون واسه همه کس هست محبت حیا، حسن قوب که گفته می شود تشخیصش هر انسان می دهد نسبت به افعال. حسن قوب افعال که بحث جا خودش که ما ازش تعبیر می کنیم به عقل عملی، حکمت عملی، همه کس داردش، ربطی به دین ندارد. بله مؤمنین اونها در ربط با عبودیتشان باز همین حسن قوب در اونجا مصداق پیدا میکند و یکی از مصادیقشان حریم مولا را حفظ کردن میشه که یه سنخ بقاسی اونجا مطرح میشه که اونجا حیا کار میکن. اینها یه همچه آدم هایی میشن و اگر نبود این روایت خود ما هم از صحنه‌های تاریخی خوب میتونستیم اینو کشف بکنیم. اونهایی را که در برابر پیغمبر اکرم در برابر اهمیت‌ها ایستادن، اینا شما شرح حال تاریخشون رو بخونید، بی حیاهای روزگارن، صحنه‌های زندگیشون رو ببینید، بی حیاهای روزگار نسبت به احوالشون. و تنها بحث گناه نیست، از کردن حتی اون حیایی را که هر انسانی دارد درش در اینها نیستش که انسان قبیح میشوند، چنان به قساوت و بیحیایی اینها کشیده شدن و تاریخ گویای اوست و این خودش کشف حقانیت اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین رو میکنه. حالا یه صحنه بسیار دردناک که جدا بی حیایی است به نظر من این است، قساوتی بالا و بی حیایی بله دارد. بعد از صحنه کربلا وقتی اهل بیت را آوردن به کوفه، از اونجا کوچ دادن به شام، خب شام یزید لعنت الله علیه، خب دیگه صدر بی حیاهای تاریخ هست یزید، کسی دیگه درش تأمل نداره دیگه. ببینید در مقاتل در تاریخ روایات دارد این زن و بچه حسین علیه السلام رو با اون وضع وارد کرده است، در یه جای اینا رو جا داده که زین العابدین صلوات الله علیه بر طبق روایتی که نقل شده می‌فرماید اینجا جایی بود که خرابه بهش میگفتن، خرابه یعنی جایی که سقف نداره. میفرمود شب از سرما ما ناراحت بودیم و روز از تابش آفتاب کرد. حالا تموم شد دیگه، به صورت ظاهر به نظر خودت مثلا غالب شدی، این چه حرکت هست؟ نزدیک همون محل خودش بوده. بعد دارد به این که نیمه شب بود، یه وقت دیدن به این که صدایی بلند شد، اما صدای کودک هست. این جمله را تکرار می کند، این ابی الحسین. کجاست پدرم حسین؟ اینی رأیته از صاف المنام، الان من پدرم رو در خواب دیدم. دارد بی بی ها بلند شدن، اطراف این کودک حسین علیه السلام رو گرفتن، دختر 3-4 ساله ایست، دارد صدای گریه بلند شد، قهریست با اون وضع، با اون مشقت. صدای گریه بلند شد، شب آرام، صدا رسید به محل اون خبیث. پرسید چی شده؟ تازهی شده دلشن. بهش گفتن حسین علیه السلام یه دختر کوچکی داره، بیدار شده بهانه پدر گرفته. ببینید بی حیاگی رو، ببینید شقاوت رو به کجا رسونده اید. چی کار باید کرد حالا؟ این خبیث دستور میده، میگه سر پدرش رو بذاره توی ظرفی ببرید واسه بچه. دارد آوردن اون ظرف رو، آوردن روش پوششی بود، گذاشتن جلوی این دختر 3-4 ساله حسین علیه السلام. اول سوال کردیم بچه ما حاضر، پوشش رو برداشت، گفت ما حاضر رست، این سر کیه؟ بهش گفتن رأس و ابیک الحسین، این سر پدره. در مقاتل می نویسند با دستهای کوچکش این سر رو برداشت و رفعت خمنت تست خازنتن له، یعنی با یک کیفیت خاصی هم برداشت، جوری سر رو برداشت مراقب به زمین نیفته. بعد شروع کرد با سر پدر صحبت کرده، گفت یا ابتا من ذلذی خذبک به دمائک، ای پدر چه کسی تو را به خون سرت خذابت کرده؟ یا ابتا من ذلذی قطع وریدک، پدر چه کسی رگ گردنت رو قطع کرده؟
آمد چه یار آشنا، آرام شو آرام شو، دیگر شدی از غم رها، عزیزم رقی جونم چرا نمیخوابی؟ امه امه ای مرغ خوش الهان بخواب، ای ماه سرگردان بخواب، مرغ خوش الهان بخواب، ای ماه سرگردان بخواب. بگذشت شب از نیمه ها، آرام شد آرام گفتی پدر جانم چه شد، گفتی که درمانم چه شد، اینت پدر اینت دوا، آرام شو آرام شو. آمد به دیدارت پدر، اما میان تشت زر، اما میان تشت زر، واویلتا واویلتا، آرام شو آرام شو. از دیدنش بی پا شدی، چون شمع سوزان تا شدی، ای مرحبا از این وفا، آرام شو آرام شو. همین که ماموران یزید طبق آوردن دم در خرابه، نقل می کنن خانم زینب فرمود ببرید سر برادرم و زینب، من خودم رو غیر و آرام می کنم. آخه خانم زینب عالمه غیر معلمه، ای خانم میدونه زگر سر امام حسین بیاد تو خرابه، ای دختر کنار سر بابا جان میده. حسین عجب توزلی امشب داری، در خانه ای مظلومه یتیمه، طبقو گذاردن مقابل ای دختر، میگن رو کن گو امه، من غذا نمیخواستم امه. معلوم میشه اینها گرسنه‌ام بودن. آقا زین العابدین فرمود منحال ای بچه هایی که توی خرابه جای دادن، اینها یک شکم غذای سیر میل نکردن. ام من غذا نمیخوام، من بابامو میخوام. ام امین که زربوشو از روی طبق بردار، یبل الحسن امام زمان، یه وقت چشم رو غیه به سر بریده بابا افتاد. روشن شده ویران اب، ای پدر جانم، ای پدر جانم، روشن شده ویران اب، ای پدر جانم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، تو شمع و من پروانه ام، ای پدر جانم، ای پدر جان، می سوزم برایت، می سوزم برایت، رقای فدایت، رقای. روشن شده ویرانه، روشن شده ویرانه، ای ای پدر جان، همه همه ان شاء الله کنار حرم کوچه که تو شمع و من پروانه، تو شمع و من پروانه، ای پدر می سوزم برایه، می سوزم رقیه فدایه، امشب شب وصل من است، عمه جان زینب، عمه جان زینب، عمه دیگه من به مرادم رسیدم، عمه عمه جون امشب بابام اینجا اومده منو همراه خودش ببره. آخه از کربلا تا کوفه، از کوفه تا به شام، این دختر سراغ بابا رو میگره. میگن یه روز دم در خرابه ایستاده بود، دستش دو دست خانوم ام کلثوم بود، دید بچه های شامی دست به دست بابا دادن، ای امام زمان. میگه خانوم ام کلثوم دیدم این بچه یه آهی از دل کشید، گفت عمه جو این بچه ها که دست به دست بابا دادن کجا میرن؟ گفتم عزیزم اینها به خانه هاشون میرن. گفت عمه جون مگه ما خانه نداریم؟ عمه جون چرا ما تو خراب منظر کردی؟ عزیز برادرم، خانه های ما تو مدینه بی صاحب افتاده، میگه دختر بغزش گرفت اومد گوشه یه درامه، سر جرو خواه گذار. انشاءالله امشب گزی از این حسینی یه دست خالی بیرون نره. یبل الازن امام زمان، میدونیم گناهکاریم، اما این دختر خیلی در خونه شما برو داره. امام زمان مکرر شما کنار قبر خانوم رو غیر عبدی، سلام به یتیمه حسین دادی، ای امام زمان به ناله های دختر، به عشق چشمه دختر، به اون ساعتی که این لبهاش رو لب بابا گذار. آقا امشب دست هممونو بگیر، قبل از اتمام ماه رمضان ای امام زمان توفیق توبه واقعی به همه ما عنایت بفرما، رهبرمون رو یاری کن، خدمتگزاران به اسلام یاری کن، اموات و شهدا اماممون رو با شهدای کربلا مجور کن. امشب شب وصل من است، ام جان زینب، ام جان زینب، امشب شب ام جان زینب. بابا مرا همراه خود میبرد امشب، میبرد امشب، میسوزم برای روغای فدای، میسوزم برای روغای. یا باب الله آی بابا، خوش اومدی تو خرابه به دیدن من، اما چه کنم توی خرابه چیزی ندارم ازت پذیرایی کنم. بابا خون جگر به خان پذیرایی منم، شرمندم که زفره رنگین ترم نبود. بابا جون ناز مرا، ناز مرا به ضربت سیلی کشیدم. بابا گمون مبر که نوازشگرم نبود، یه وقت دیدم دیگه بلبل خاموش، شاید گمون کردن رقیه غزه شده خوابش برده، ولی دیدن زین العابدین داره بلند بلند گریه میکنه. بزرگی میگفت خانم زینبی بچه ها رو ساکت میکرد، دیگه گریه نکنید رقیه هم خوابش برده، ولی دیدن علی ابن الحسین داره زجه میزنه. صدا زد امه، امه خوهرم رو قیه جون داده.